توی سری، ای تو زبان مادری، ای پارسی پرشکو، ای قیمتی در دری، فردوسی فر تو هم، ماهی و پروینت منم، مانند حافظ حافظه، میراث دیرینت منم، با رودکی ها هم صدا، با شهریاران هم نفس، هم بر دل و هم بر زبان، عشق تو را داریم و بس. ای قند پارسی تو، شیرین ترین زبانی، تاریخی از شکوهی هستیم تا بمانی. ای واژه واژه از عشق، خط خط تو امانت، آری تهمتنانی در عرصه بیانت.
خیلی هم خوب اومدی، دستتون هم درد نکنه. بچه یه چیز باحال، ما تا الان سرود ملی زنگ فارسی نداشتیم، الان خواهم کتابی زحمت کشیدن قطعه قند پارسی رو زحمت کشیدن. به افتخاره این که رفقای ما فرنگیشون خیلی کم بود، در حد یه اوکی و فاکتور بود، زحمت خواهم کتابچی بهتون جایزه سرود ملی برای اولین بار در طول تاریخ جهان در شب آفتابی سرود ملیش پخش شد. به هر حال از این وقت خواهم کتاب چه هر وقت خیلی کم بودی این پخش کنیم. خیلی هم ممنون، دست در. خیلی فکر قشنگی کردین. در حال حاضر که آقای دکتر شمس‌الدین عزیزم داشت با صحبت میکرد، پدر محترمشون زدن براشون که آقای محترم راورد دانشگاه داره ها، بعد دارم البته فکر کنم دانش کنم. خیلی خوب، ولی بررسی کردیم دیدیم پیام‌نور داره، رابر همچنان پیام‌نور داره. اینو در فهرست دانشگاه های کرمان دارم نگاه میکنم و داریمش. خیلی هم خوبه، باز خدا رو شکر.
آره
خب بیا خونه سرعت بدیم بهت مجید، یه خونه جلوتر بریم. بعد از اینکه تو وارد سی جان شدی و بعد تو دیگه الان کلن دیگه کسب و کاری نداری و هم بچه خوبه ای که درساتو میخونی دیگه، فقط
دیگه آره دوست داشتم بخونم دیگه. اینجا که رفته بودم دیدم که میشه واقعا درس خوند و جذابم بود برات، چون اون موقع من اصلا واقعا دوست نداشتم مدرسه رو. دوم دبیرستان به بعد دوست داشتم مدرسه رو.
چقدر جالب اینجاست که اکثر علقه آدم ها با فراوانی هر چیز اشتباه میکنم. خانم دکتر اسلاک در میانه راهنمایی در انتهای ابتدایی این علاقه به مدرسه شکل میگیره و تو در دوم دبیرستان علاقه من میشه مدرسه.
آره هر چی جلوتر میرفتم، حتی مثلا دوره کارشناسی من بیشتر علاقه من شدم به کتاب، حالا درس که کمتر ولی کتاب. و همین
من اشاره میکنم به همون حرف خودت، تو خوندنی رو واقعا دوست داشتی.
آره خوندنی رو دوست داشتم، مثلا یه مدت لغتنامه ده خدا رو برمی داشتم میخوندم، یا همینجور مثلا 50 صفحه لغتنامه ده خدا میخوندم. خیلی برام جذاب بود که واژه‌ها چه معانی دارن، به ویژه ده خدا که نمونه شعری داره، برای مثلا واژه مطلوب چه شعری آورده و چه نمونه از ادبیات کلاسیک آورده.
خیلی جالب، آره قشنگه. یه چیزی خب ده خدا، علامه ده خدا فرهنگنامه‌اش یه چیز شبیه قیاس اللغاته، یعنی تو قیاس اللغات هم ما در عربی شعرها رو میاره برامون که کجاها در عربی این شعر یا المنجد الابجدی شعرها رو اونجا برامون میاره. و جالب اینجا که تو به خوندن منظم شدی و پیوست شدی به خوندن.
آره علاقه داشتم و
از کی فهمیدی علاقه داری؟ یعنی میدونی انگار احساس میکنم این علاقه یه جایی مکتوم و پوشیده بوده مجید.
آره من دانشگاه که رفتم ترم اول یهو خورد و ذوقم که دانشگاه هم که خیلی جذاب نیست، بعد رفتم سراغ یه کار دیگه ای 3 ماه 4 ماه.
دقیقا چه کار دیگه ای؟
رفتم دانشگاه افسری.
خب تو یعنی دقیقا پیشوایی حرکات کاتوره ای رو الان به عهده داری.
آره بعد دیگه رفتم اونجا دیدم اونجا هم که خیلی جذاب
دیدم نیست.
اونجا اون اولیه که خیلی بهتر بود، دانشگاه که خیلی خوب بود و برگشتم.
و همه اینها پدر و مادر دارن نظاره میکنن شما رو که دنگ دونگ دنگ دونگ میخوری به در دیوار.
پدر اول میگفت دانشگاه خوبه، که دانشگاه اون میگفتن اون موقع دانشگاه ملی هم قبول شدی دیگه، دانشگاه ملی خوبه دیگه، چی میخوای دیگه؟
چته الان؟
آره الان چته دیگه. بعد میگفتم نه من دوست دارم دانشگاه افسری برم. بعد دانشگاه افسری رفتم، میخواستم بیام گفتن حالا دیگه چته، دیگه اون موقع دیگه پدر تنهایی کفایت نمی کرد، عموها و حتی عموهای خودش رو جمع کرد که منو نصیحت کنن که
با هم یک دو سه حالا دیگه چته دیگه
الان مشکل چیه. و من میگفتم نه من دوست دارم برم دانشگاه.
حال مشکل چی بود واقعا؟
چیز دیگه میخواستم من تجربه کنم. بعد برگشتم دیگه دانشگاه برام خیلی جذابتر بود واقعا دانشگاه رو. دیگه اون موقع رفتم کار دانشجویی توی کتابخونه و تا آخر دوره کارشناسی من به عنوان کار دانشجویی توی کتابخونه میرفتم، میرفتم کلاس کتابخونه، صبح کتابخونه بعد کلاس، نهار بعد کتابخونه، کلا جام اونجا بود.
کتاب هر کسی قرار بود تو رو پیدا کنه در کتابخونه میجست
تو دیگه، اصلا کلا تو کتابخونه بودم.
امیدوارم امیر مهدی پسرم الان خوابیده باشی، چون حقیقت اینجاش خیلی برات بد آموزی داره. تو میخوای انسانی انتخاب کنی، نه اینجوری نشو بابا جان.
آره خیلی جذاب بود دیگه کتاب اونجا، کتاب ها و روزنامه ها رو میدیدن.
دانشگاه کدوم دانشگاه هست؟ دانشگاه
خارزمی، خارزمی بودن. نه خارزمی کرج بودیم، پسارک.
کی اومدی کرج؟ ما حواسمون نبود.
آره دیگه دانشگاه اومدیم کرج دیگه، حصارک. و بعد دیدم خب،
یعنی تو از پدر و مادر رو ترک کردی اومدی؟
آره دیگه سال 85 اومدیم تهران دیگه.
تهران.
آره.
کتابخونه چطور؟ کتابخونه بزرگ بود؟ کتاباش اندازی بود
برای ما که خیلی بزرگ بود.
تو اقناع بکنه تو
برای من که خیلی بزرگ، هر چیزی میدیدم تازه بود، هر چیزی میدیدم تازگی داشت برام. و
فکر کنم اگه بذار یه تصور بهت بدم، اگه مثلا همون موقع بردنت میگفتن که خیلی خب بیا کتابخانه ملی ایران باش به جایی که بری توی
خب خارج، قطعا خیلی تأثیر داشت. من چند روز پیش که جز یکی از دوستان جز تحریریه مهرنامه بود صحبت میکردم، مثلا خیلی راحت در مورد مهرنامه صحبت میکرد، در صورتی که تو دانشگاه ما یه دونه نسخه مهرنامه میومد و ببینید مثلا فکر میکنم 6-7 هزار تا دانشجو دانشگاه خارزمی کرج داشت و همه باید یه مهرنامه رو میخوندن. خب خیلی ستم بود. اگه دانشگاه تهران بودیم شاید 4 تا مهرنامه میومد اونجا تو کتابخونه مرکزیش. و آره اون خیلی تأثیر داشت و روزنامه های کمتری میومد. مثلا اگه میرفتیم دیر میرفتیم دیگه مهرنامه اصلا نمیتونستیم بخونیم،
پیداش نمی‌کردیم.
آره دیگه دستی
دست به دستی میشد. آره. که دیگه نمیجستیم.
آره. و کتاب هم همینطور دیگه.
و کارت و کار اولین کار با کتابت اونجا شروع شد.
و دیگه اونجا تصمیم گرفتم که من میخوام کاری رو انتخاب کنم که با کتاب مرتبط باشه.
عجب.
آره دیگه.
و تا این نقطه انتخابته.
نقطه انتخاب.
چند سالت اون وقت اونجا؟
18 دیگه دارم وارد 19 سالگی و 20 سالگی.
سال 85 درست؟ بسیار خوب، بسیار خوب. همینجا وایسیم، همینجا وایسیم. بریم سمت خانم دکتر یوسفی.
مخاطبای شما چیز میکنن از این ور.
آره مخاطبای ما انقدر خدا رو شکر سیالن که آره هم شما رو دنبال میکنن هم خانم
یهو از ادبیات میرن وارد مربیگری و
نوشته 0-9-13-69-8 نوشته هارو رزا الهی بیای اصفهان بریون نخورده برگردی، قرار بود کتاب هدیه بدی که کنسل شده است. نه کنسل نشده استاداش، نرسیدیم. خب آهان 0-9-13-46-77 عزیز دلم نوشته سلام آقای مهتدی عزیز، به جای فاکتور میتونیم بگیم صورت حساب؟ با تشکر وحید از شده. وحید اون یه چیز دیگه است، اون سیاه است
مجید دل بنده.
آره وحید وحید شده. 912-77 نوشته سلام شب زیادتون بخیر، سال نو پیشا پیش مبارک، تشکر از خانم دکتر عزیز در این شلوغی‌ها پایان سال همراه برنامه بودن. تشکر کردم.
913 رو میخونید من تنم میلرزه، نکنه همشهریام الان بگن وا این همش بده را برو گفت.
نه 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 هنوز واقعا هنوز کسی بد برو نگو تو الان.
تو الان.
آره 922-7326 گفته سلام خسته نباشید برنامه‌تون عالیه. علی فرزان از بروجرد گفته اینو بهمون. عزیزم اینو چیکار کنم؟ نوشتن سلام آقای مبتدی، امیدوارم منو ببخشید غلط املای من هفته پیش به جای آقا نوشته بودم آقا. عزیزم همون آقا و آقا بنویس، اشکال مبتدی ننویس، من مبتدیم. خیلی ممنونم که همراه مایی و ممنونم که اینقدر مسئولیت پذیر بودی بابت عذرخواهی. من مبتدیم، میم هی دو چشم ته دو نقطه دال معمولی و یه بزرگ. به عرض به خدمتتون که باش نوشته که حالا بعد این بذار کامران اینو نخونم، این که فرستادی رو عزیزم ممنون متشکر و بقیهش رو میخوره بعدتر بخونم، بذار میخوره مبحث خانم دکتر رو جلو ببرم. در بحث تعدیل پرانتز باز اخراج پرانتز بسته راجبش گفتگو کردیم، حس و حال بد طرفین رو گفتگو کردیم و به یک راهکار عملی رسیدیم. آقا شفافیت داشته باش، برای راهکارها محدودیت زمانی قائل شو، اونها رو با صداقت بین همکارات به اشتراک بگذار و انتخاب رو به اونها واگذار کن.
بله.
خب این خیلی عالی بود. نکته‌ای که وجود داره اینه که آیا من ما به این الان به عنوان مربی دیگه ازت نمی‌پرسم خانم دکتر، الان ازتون دارم به عنوان یک دانش آموخته دکتری کارآفرینی می‌پرسم، کسب و کار چه کارهای دیگه غیر از تعدیل میتونه به فکر من کارفرما برسه در شرایطی که شرایط مالی من و شرایط جریان درآمدی من چندان به هم پیچیده است که خب به هر حال باید از میزان معونه و هزینه ها کم بکنم. حالا اینو بگیم تو باید عرض بکنم چرا این اتفاق میفته.
بله. اجازه دارم یه کوتاه راجع به ادامه صحبت آقای دکتر.
آره چرا الان هر وقت فکر کردیم که ورود بکنیم ورود بکنیم دکتر.
ممنونم. من ایشون راجع به کتابخانی و اینا گفتن، خب منم خیلی زیاد به مقوله کتابخانی علاقه مند بودم و همچنان هستم و کتاب به صورت فیزیکی که بخوام ورق بزنم و کتاب
دکتر.
رو بخونم
خیلی موافقم.
حالا برخلاف شما، ما چون حالا در واقع تو تهران بودیم، من یادم از دوران کودکی، حالا قبل از اینکه وارد دبستان بشم، همیشه از خواهر بزرگترم و برادرم میخواستم که برام کتاب بخونم و بعد که حالا کم کم خودمون سواددار شدیم، من از همون دوران ابتدایی اسمش متاسفانه یادم نمیاد اون در واقع جایی که این کار برامون انجام میداد، اما یه جایی عضو شدم تو همون دوران ابتدایی که فصل نامه بود و هر فصل 3 کتاب برامون ارسال میکرد، یعنی آدرس و اینا و من هر فصل که 3 بود 3 کتاب داشتم برای مطالعه کردم و چقدر خوشحال. بله. بعد اصلا پر در می آوردم این کتابا که پستچی می آورد جلو در خونه و می گرفتم و هر اول هر فصلی منتظر این در واقع اتفاقه بودم. الان به ذهنم رسید چقدر بد که حالا ما تو شهرهای کوچیکمون همچنان این اتفاق رو داریم و یک ایده به ذهنم رسید که میتونیم در واقع الان دیگه خب امکانات اونقدری هست که بشه براشون کتاب ارسال کرد، میشه در واقع یه همچین کاری رو برای اونها انجام داد. یعنی
حالا بریم جلوتر، کسب و کار آقای دکتر که من رو بکنم، همین پیشنهاد رو اون طرفی به چرخین بهشون بدین، خودشون باید قبول کنن. یعنی اصلا این کارا رو میشه کرد. من باهاتون خیلی موافقم. یعنی ما الان یک زمانی ما اردوهای جهادی کتاب داشتیم و این خیلی کار هیجان انگیزی بود، من دوستاش رفته بودم، خیلی کار خوبی بود.
بله واقعا
همینی بود که شما میفهمید.
دقیقاً کار خیلی خوب.
در دوران ارشد رفته بودم، این اتفاق میافتاد برام تو تابستون. ولی خب به هر حال به نظرم چه باحال. حالا بعدتر که بریم توی کسب و کار دکتر مجید عزیزم بهش میرسیم و راجبش این سفره رو پهن می‌کنم، چون به نظرم یک روزی باید این اتفاق در شب آفتابی میافتاد که ما سفره کارآفرینی کتاب رو باز بکنیم توی قصه. این هم یک نمونه ایست که میشه ارزش آفرینی کرد توی بحث کتاب. الان بریم سر سراغ همون سوال بنده لطفا.
در واقع از راهکارهای دیگه‌ای که صاحبان کسب و کار میتونن انجام بدن برای اینکه حالا به واژه تعدیل نیرو نرسن و بتونن کسب و کارشون در واقع نگه دارن، ببینید یه راهکار دیگه‌ای که وجود داره تغییر مکان به فضای کم هزینه تر برای مثلا کارفرما. میتونه در واقع بیاد یک مکانی رو که حالا شاید هزینه‌های اضافی رو، یعنی بیاد جلوش رو بگیره،
هزینه‌های غیر عملیاتی شو کم بکنه.
بله غیر عملیاتی شو، مثلا اجاره اون فضای اگر بالا هست رو میتونه بیاد یه فضای کوچیک‌تر، یه جای مثلا پایین‌تر، در واقع میتونه کمکش بکنه و فشار روی بودجه‌ای که باید صرف کنه رو کمتر بکنه. این در واقع فرآیندهاش رو میتونه بهینه‌سازی بکنه. کاهش هزینه‌های عملیاتی که گفتیم، مثل هزینه‌های سفر، میزبانی کردن، مصرف یک سری انرژی‌هایی که حالا خیلی نیاز نیست بهشون میتونه کمتر بکنه. میتونه برون سپاری بکنه بعضی از وظایفش رو به پیمانکاران مستقل. این شکلی میتونه در واقع به طور موقت از اون پیمانکاران مستقل استفاده بکنه برای حالا یه بخشی از کارهاش و بیاد هزینه‌های استخدامیش رو کاهش بده از این طریق، و میتونه ایجاد انگیزه بکنه، یعنی مرخصی بدون حقوق، ایجاد انگیزه بکنه برای مرخصی بدون حقوق، یعنی مرخصی بده بدون حقوق. قطعا یک سری از کارمندها هستن که در واقع تمایل دارن و میتونن
اونا که میتونن برن برای خودشون پروژه.
بله.
کار بکنن.
بله دقیقا.
یا به قول چقدر واژه قشنگی گفته بودی، پیمانکاران چی گفته بودی؟
پیمانکاران مستقل.
جای فریلنسر بگی پیمانکار مستقل. به نظرم میتونن اینا استقبال میکنن، چون میدونن فرصت تحصیلی برای خودشون مهیا بله. میکنن فرصت کارآفرینی
یا حتی از بازنشستگی زودرس هم میتونن استفاده بکنن. بعضی از کارآفرینا هستن که دوست دارن با چند تا برند کار کنن، با برندهای مختلف دلشون میخواد حالا تجربه کاری داشته باشن، میتونن در واقع از بازنشستگی زودتر استفاده بکنن زودرس، و اونها در واقع زودتر حالا مزایای اونها رو پرداخت بکنن و اونها بازنشسته بشن. این کارفرمایان میتونن برن توی یک برند دیگه تجربه کاری با یک برند دیگر رو داشته باشن.
بسیار خوب. میدونی یه نکته‌ای به ذهنم میرسه دکتر، و اون اینه که من گاهی اوقات شجاعت این که این کسب و کار الان در نقطه انتهاس رو ندارم و ترجیح میدم ضربه‌ای که میخواد به من وارد بشه رو به دیگران وارد کنم. اینی که دارم میگم اثر مراجعه ها، یعنی یک اتفاق عینی واقعی خارجیه
بله.
که در عالم واقع برای خودم یکی از مراجعانم اتفاق افتاد که طرف میگفت من همه تلاشمو کردم که این پرچم بالا بمونه، اینا عرضه ندارن نگهش دارن، و طرف متوجه این نبود که تاریخ انقضای پرچم فرا رسیده، یعنی الان این پرچم دیگه منقضی شده است. برمیگردم به شما خانم دکتر و ممنونم از شما، راهکارهاتون کوتاه جمعی جملی بود اصطلاحاً، و هم جامع بود هم کوتاه. متشکر از وقتت.
خواهش میکنم.
مجید قصه تو انگار اینطوری دارم میفهممش، هر جا غلطه تو اصلاحش کن، به عنوان یه بازخورد با اجازه تو دارم اینو باهات مطرح میکنم. ببین در 19 سالگی از اونجا بعد انگار که تکلیف تو با خود معلوم میشه، به جد معلوم میشه، و تو تا قبل از اون هیچ پیشینه‌ای با کتاب نداشتی، حتی از بذار یه خورده اینجا جسارت کنم پام از گلیمم درازتر کنم، حتی به نظرم هیچ درکی از مشاغلی که ممکنه با کتاب درگیر بشند هم نداشتی. یعنی در یک نقطه‌ای قرار گرفتی که یک آینده کاملا مبهم داره و یک پیشینه کاملا خالی، و تو اینجا به تصمیم میرسی. راجب این تصمیم خود حرف بزن، چون میدونی الان مثلا خیلی از رفقا اینطورین، بذار اینو بگم پرانتز باز بین کلام رفقا که حالا خواهند گفت، یه سایتی که من میشناسم شما میشناسین که پرفروشترین کتاب ها رو داره الان، در حقیقت بیش از یک سوم درآمد خالص اون سایت که حالا میدونیم خیلی چیزها رو میفروشه از فروش کتابش داره به دست میاد. بنابراین اگر یه نفر در رابطه با کارآفرینی کتاب با شما صحبت میکنه، بلافاصله مگه کتابم پول داره؟ اینجوری نکنین. نه داره، داره به شرط اینکه درست باشه. حالا برگردم به مجید.
البته در مورد اون سایت من یه نکته بگم، متاسفانه و باز هم متاسفانه تعداد زیادی از کتابهای اون سایت مسئله هویت دارن. یعنی چی؟ یعنی اون کتاب ها کتاب هایی هستن که حالا نمیخوام اسم قاچاق رو بگم، ولی ببینید چجوریه. مثلا کتاب صفدر قلی خان رو شما چاپ کردید و پرفروش شده، بعد یه نشری میره، یه نشر تازه کار، یهو میره این کتاب رو یه بازنویسی خیلی بد میکنه از دست اون مترجم، چون رو کتاب های تألیفی که اولا بازخورد فروش آنچنانی ندارن، کتاب های پرفروش میره سمت کتاب های ترجمه.
من توی خارج رو دارم میگم محمد جی.
من
تو خودت به ما هو و به ما هو و اون سایت.
آره اون سایت که بله اون جایگاهش خیلی
رفیعه دیگه. آره من دقیقا دارم راجع به یک سوم درآمد خالص اون سایت
بله.
و اون محصولات واقعی خارجیش عرض میکنم.
آره کتاب اونجا کلا جایگاهش متفاوته. آره.
میخوام بگم کارآفرینی کتاب، کارآفرینی کتابی کارآفرینی نیست که عملکردش به درآمد منتهی شده است. من عرضم اینه.
بله.
حالا بخوام اینو بپرسم ازت، تارنما میگن بگین به جای سایت، الان دیگه خود
وبگاه
هم میگن. آره. خود دوستان فرهنگستان هم میگن سایت، خود میگن بی زحمت به سایت فرهنگستان مراجعه کنید. اینو من چیز دارم، اینو ازش بریده ویدیو
دیدم
دارم.
که میگم
دیدم که میگم راست میگه. چشم، وبگاه. میخوام ببینم تو در اون نقطه چطوری به این تصمیم میرسی.
ببین اون موقعی که عقل تصمیم نمیگیره واقعا، اون موقع من دوست دارم فقط و این دوست داشتنه هی ادامه پیدا کرد و من بیشتر دوست داشتم تو اون فضایی باشم که توش کتابه،
با کتاب مانوس باشم.
آره. و حتی وقتی که دیگه آخرای دوره کارشناسی بودم و برمیگشتم شهر خودمون و اونجا ما یه دستگاه کمپرسور خریده بودیم با برادرم و دایی که این دستگاه تخریب بنا و حفر چاه باش انجام میدن.
بنایی رو نشرده بود.
پیکور. نمیدونم آشنایی دارید با این دستگاه کمپرسور اینجوری
اونجوری الان همزمان دکتر مجید شمس‌الدین و مهندس علی اکبر اینجوری شدن، یعنی حرکت های شدید چیز داشتن جسمانی داشتن.
آره. این کمپرسور باد کارش این بود که حالا ما بیشتر حفر چاه اونجا انجام میدادیم و اینجوری شده بود که من میگفتم که چه خوبه که من میتونم وقتی که کارگرها رو میبرم سر کار که خیلی زود هم میبردیم، مثلا 4:30 صبح میبردیم و من اونجا اون بچه ها توی چاه کار میکردن، من اینجا این کنترل بالابر رو داشتم، کنارش رمان هم میخوندم و از قضا بیشتر میخوندم، خیلی بیشتر میخوندم، اصلا یه فضای خوبی بود، مثلا فکر کنه توی
یه فراغت خوبی بود.
آره خیلی فراغت خوبی بود و من میگفتم خب من اون موقع نمیتونستم بین کسب و کار و بین علاقه انتخاب بکنم، یعنی میشه آدم مثلا حتی رشته ادبیات بعضیا اصرار دارن ما بریم رشته ادبیات بخونیم، میگم خب اینو که میتونی تو خونت هم بخونی دیگه،
تو از اون باباها میشی که میگی برو مهندسی فلان بخون در کنارش ادبیات هم ادامه بده.
نه در مورد ادبیات واقعا نظرم اینه که ادبیات رو میتونی بخونی و نمونهش هم اینه که دیدم که میگم مثلا بچه های دانشگاه شریف، بچه های دانشگاه مثلا فنی اصفهان، خیلی بچه هایی که تو ادبیات از ما ادبیاتی ها جلوترن، به خاطر اینکه اونا رفتن ریاضی خوندن در کنارش هم ادبیات رو خوندن و ادبیات اون موقع زده نشدن از ادبیات، بعضی میان توی رشته ادبیات و زده میشن به خاطر حالا
حجمی که داره و بعضن حالا
اصلا شیوه آموزش، در مورد آموزش بیشتر حالا اگه فرصت شد صحبت میکنیم، کلا آموزش مسئله داره واقعا
و واقعا مسئله ساز هم میشه
همش همه مشکلات ما از آموزش بده. من میگم اونجا ما هیچی نداشتیم بخاطر اینکه آموزش دهنده نداشتیم. آره یه معلم اگر میگفت که یک راهی رو جلو آقا حتی تجربه خودش رو میگفت، مثلا الان یکی به من میگه من از کتاب متنفرم، من قول میدم 3 روز دیگه اینو به کتاب علاقه من بکنم واقعا،
چون تو زیست کردی اینقدر.
آره ببین کاری نداره که واقعا علاقه من به کتاب کردن کاری نداره، شما مثلا میگم کتاب زوربای یونانی رو به یکی بده بخون، مگه میشه به کتاب علاقه من نشه؟ یا کتاب فارسی مثلا کتاب بزرگلبه، کتاب چشمهش رو بده، خیلی جذابه، یعنی طرف واقعا علاقه من میشه به خوندن. الان با حجم زیاد شبکه‌های اجتماعی و اینا باز کتاب میتونه جایگاه داشته باشه اگر آموزش باشه.
اگر آموزش باشه با آموزش مسئله ساز نباشه. چرا نه خانم دکتر بفهمید.
ببخشید من میونه کلامتون چون اجازه دادین که میتونم ورود بکنم. این بحث آموزش که آقای دکتر گفتم هم منم واقعا باش موافقم. حالا جدا از این که ایشون حالا من اشاره کردم به کتابخانی و اینها که شهرهای کوچیک، اما خود ما هم که تو شهر بزرگ بودیم با این معضل آموزش حتی تو مرحله انتخاب رشته تحصیلیمون و مرحله انتخاب رشته دانشگاهیمون خب مواجه بودیم. ایشون چندین بار تکرار کردن که کسی نبود که به آدم یاد بده یا بگه چه کار کن. یعنی خود منم برای انتخاب رشته تحصیلیم توی حالا دبیرستان، اول دبیرستان حالا برخلاف ایشون من فیزیکم 20 شد، شیمی 20، ریاضی 20 و
خانم دکتر شما اصلا نه شما دکترا همتون همش 20 بوده، اونم که من ایشون
حتما میخوای بگی 3 سالم تموم کردی دکتر.
من با معدل 19 و نیم آقای دکتر در واقع معدلم 19 و نیم شد خرداد ماه و مامانم همیشه اینو من میگه مثلا ما تو آخر شهریور من میگه تو با معدل 19 و نیم آخر شهریور با تجدیدیا رفتی ثبت نام کردی. چرا؟ چون من 3 ماه درگیر انتخاب رشته تحصیلی بودم، خب میگفتن این 4 تا درس اصلیت 20 شده، خب علاقه خودم
همه رو میتونی بری.
بله و منم خب به هم گفت، یعنی هولم دادن تو رشته تجربی که مثلا رفتم. این آموزش واقعا خیلی مهمه تو تمام مقاطع.
کاملا با شما همداستانم. یه تجربه بی‌نظیر داشتم قبل از همه‌گیری، یه دبیرستان به نامی من رفتم نگارششون رو درس میدادم به بچه‌های ریاضی کلاس مثلا فرض کن کلاس 12 کلاس 12 عملا دیگه کلا به نگارش هیچ وقعی نمینهند.
بله.
حالا ریاضی باشن کلا هیچ وقت
لاابالی ان نسبت به
آره اصلا هیچ وقعی به اون وقعه نمینهند. بله. خب بعد جالب اینجا بود که در پایانی که حالا نمیخوام بگم من چقدر خفن بودم اینا، نه بحث این نیست، بحث همون نوع آموزش دادن است و درگیر کردن آموزش پذیر. از همون کلاسی که من 3 تا کلاس 12ام داشتم، نفر اول دوم سوم ادبیات داستانی تهران که المپیاد رفتن، المپیاد ادبیات داستانی یک و دو سهشون از کلاس ریاضی هایی که 12ام بودن با من بودن.
آره شما میدونستید چه جوری بهشون درس بدید؟
چون من لذت آموخت، لذت آموخته نه، لذت اندوخته خودم در اختیارشون قرار دادم. این اتفاق میخوام بگم با گوشت و پوست و خون و استخونم دارم درک میکنم چی میگی مجید و همچنین خانم دکتر که میگن، و این سردرگمی رو الان مثلا من در فرزند خودم هم دارم میجورم، در فرزند دیگر دوستانم هم دارم میبینم که میگن، بهش میگن خب تو اینا میتونی بری، اینم میتونی بری. میگه خیلی خب من هر دو تا اینا رو میتونم برم، دوست داشتنم هم نمیدونم کدوم ارزش سنگین‌تر، و هیچ کس نیست که این دوست داشتن رو با او به اشتراک بگذاره. میخوام خود شتابناک‌تر بریم و بعد برمیگردم به خانم دکتر، میخوام به قصه اکنون تو برسم. تو در کنار حفر چاه عمیقی که دوستان داشتن زحمت میکشیدن در،
نه عمیق نبود،
نیمه عمیق، در مفازات در مفازات سیشن داشتن، دوستان داشتن چاه میکندن، تو برای خود رمانتو میخوندی، ولی هنوز این کسب و کار نیست مجید، و هنوز من مجید رو در قامت کسی که کسب و کارش رو در راسته و در رسته کتاب انتخاب کرده نمیبینم. هنوزم انگار به تصمیمه نرسیدی، فقط دوست داری مأنوس باشی با کتاب. کجا دیگه تو میری و آدم کتاب میشی؟
ببینید سال 92 بود که من یهو فکر کردم که میشه انتشارات هم تأسیس کرد
و باورت نشه، ولی انتشارات
آره هم میشه. و من خیلی وقتا میگن بهتون شما یه چیزی بزرگ بخواید که 20% پایین ترش مثلا بهش برسید، میگن مثلا شما ماشین فلان ماشین رو بخوا که بتونی به فلان ماشین برسی. ببین من چیز زیادی نمیخواستم، من میخواستم من هم کتاب چاپ کنم. من فکر نمیکردم که اگر بخوای میشه. یعنی جلوتر رفتم دیدم اینا فراتر از چیزایی که من میخواستم، و دیدم میشه واقعا کارهای خوبی کرد، و من دیگه انتشارات رو تأسیس کردم
سال 92.
92
چی شد که از اون یارو این دستگاه چی بود اسمش؟
کمپرسور.
اون یارو
کمپرسور هم باید فارسیش رو بگی دیگه. کمپرسور میشه فشار دهنده،
فشارنده هوا،
فشارنده هوا،
فشارنده. و بعد تو از اون دیگه منفک شدی از دوستانم که داشتن.
آره نه دیگه، من کنارش کار این شکلی انجام میدادم و الان هم کار این شکلی انجام میدم که بیام تو حوزه کتاب خرج بکنم.
چه باحال.
آره و الان هم همین صبح مثلا یه جلسه داشتم در مورد مثلا بیل مکانیکی، دوستان میگفتن داداش از اون جلسه بیل مکانیکی رفتی تو جلسه مرتبط با نمایشگاه کتاب، بعد اینجا
ترک میخوری.
آره ترک میخوری مثل مخاطبای شما که الان
آره در دوگانه مجید و خانم دکتر یوسفی الان گیر کرد.
و من بعد از اون وارد چند سالی توی کار آموزش زبان فارسی به خارجی ها بودن.
خب همچه بایسا انتشارات هم زدی پس.
انتشارات ها زدم
و تو انتشارات من باید در عرض یک سال کتاب حداقل به چاپ برسونم. یعنی وقتی انتشارات میزنم باید تو یک سال یه دونه کتاب چاپ کرده باشم. این کاری
کردی؟ میکنم بیشتره، یعنی باید در سال فکر میکنم 5 تا چاپ بکنی تا جایی که میدونم، البته اطلاع دقیق
اینی
ندارم.
که دارم میگم اطلاعات من مال مثلا فرض و فرمایید پیش از 1980 میدونم که باید یک اثر چاپ شده میداشت، یعنی این انتشارات باید یه دونه چاپ، حالا مثلا 1 تا 5.
بله.
تو چند تا چاپ کردی از 92 تا 93 مثلا؟
3 تا.
و این کتاب نوشته کی بود؟
نوشته مثلا یکیش برادر یکی از دوستانم بود، یک کتاب شعر داشت و اون موقع من خیلی دوست داشتم که یک کتاب چاپ بکنم که بمونه، و اون کتاب شعر رو هم تو فرم، کتاب شعری کتاب قوی نبود ولی میتونم از لحاظ محتوایی روش قسم حضرت عباس بخورم که به عنوان اولین کار ناشر خیلی خوبه.
جدی؟
آره.
یعنی از نظر شکل کار.
بعد خودم رفتم صفحه آرایی یاد گرفتم که بعد من نزدیک شاید 90% از کارهای خودم که 300 تا میشه حدودا خودم صفحه آرایی کردم و برای ناشرهای دیگه هم صفحه آرایی کردم.
عجب.
آره رفتم صفحه آرایی یاد گرفتم.
میشه بازخوردت بدم مجید؟ برگردم بخوام یوسفی، راستشو بخوای اینطور دارم میبینمش، ببین تو هم اینطور میبینی یا نه. من یک مجیدی رو میبینم که علی ظاهر مجبور شد بنایی رو انتخاب کنه، اما هر لحظه ای که جلوتر میرم تو همچنان دست در کار ساختنی.